بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط صحت عقد این بود که عاقد یا مالک باشد یا معزون از طرف مالک، که جریان عقد فضولی در این مبحث مطرح است. چند نکته است که باید در خصوص این قسمت ملحوظ باشد، گرچه بعضی از نکات مربوط به اصل تفکر یک فقیه یا اصولی است. نکته اول این که هر بحثی که مطرح است مفروض این است که جمیع خصوصیات و شرایط محفوظ است و جمیع موانع برطرف است الا همین یک خصوصیت. مثلا در عقد مکره محور بحث این است که جمیع شرایط صحت عقد، جمیع شرایط عاقدان، جمیع شرایط عوضین، این عناصر سگانه عقد و عاقد و معقود علیه محفوظ است. فقط این یک شرط مفقود است و اون رضایت عاقد است. عاقد راضی نیست بلکه مکره است. در جریان عقد فضولی هم همینطور است. مفروض این است که جمیع شرایط صحت عقد، جمیع شرایط عاقد، جمیع شرایط عوضین موجود است. فقط عاقد این شرط را فاقد است که معزون نیست. پس اگر در عقد فضولی یک اشکالی از جهت صیغه عقد یا شرایط عوضین مفقود بود، این از بحث بیرون است. مطلب دوم آن است که همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، گاهی عین، گاهی منفعت، گاهی انتفاع و گاهی حق مال دیگری است. خب میشه فضولی در شعب گوناگون. گاهی در بعضی از عقود شخص به منزله عوض قرار میگیرد که وزان زوجین در عقد نکاح به منزله عوضین است در عقد بیع، نه اینکه سخن از تعامل باشد و خرید و فروش امثال ذلک باشد. سخن از لزوم رعایت بعضی از شرایط مهم است. در عقد نکاح عوضین سهم رکنی دارند نه مهر، لذا مهر اگر باطل بود یا مجهول بود به مهر المثل تبدیل می شود و ضرری به صحت عقد نکاح ندارد. چون جریان زوجین به منزله عوضینن و در عقد بیع اگر عهد العوضین متعلق حق دیگری بود، مثلا حق الرهانه، حق الجنایه و مانندون تعلق گرفته بود، این معامله میشد فضولی. الان اگر عهد الزوجین متعلق حق دیگری قرار بگیرند، در چنین فضایی این عقد میشه فضولی. خب عهد الزوجین متعلق حق دیگری قرار بگیرد یعنی چی؟ یعنی اگر عهد الزوجین من جهت من الجهات تحت ولایت کسی بود، نظیر باکره رشیده که بنابر فتوای بعضی آیون که اذن والد شرط است، اگر این بدون اذن والد عقد بکند، این خودش تحت ولایت والد است. اگر بدون اذن والد عقد بکند، چنین عقد نکاحی میشه عقد فضولی، زیرا خود را همسر دیگری کرده است در حالی که خود طلق نیست، آزاد محض نیست، نظیر سیبه نیست. اگر نظیر بیوه نیست و مطلق و رها نیست، پس متعلق حق الولایه پدر است. چون متعلق حق الولایه پدر است تا پدر اجازه ندهد، این عقد نکاح میشه فضولی. بنابراین در توسعه عقد فضولی باید مسئله عین، منفعت، انتفاع از یک سو، حقوق فراوان از سوی دیگر و اینکه متعلق حق گاهی عوضینن گاهی شخصین، که گرچه عوضین نیستن چون سخن از خرید و فروش نیست ولی به مثابت عوضینن. این هم عقد فضولی. مطلب سوم، نکته سوم آن است که اون چه که میتواند محور بحث باشد در یعنی فضولی، ما از بیع فضولی به سایر عقود تعدی کردیم شده عقد فضولی. اول باید جریان فضولی بودن عقد را ترسیم کرد، تصویر کرد، بعد از عقد به ایقاع منتقل بشویم که آیا ایقاعات هم فضولی بردارن یا نه. پس اون چرا که مرحوم شیخ رضوان لعلی تر کردن در اول بحث عقد فضولی راجع به ایقاع که آیا ایقاع فضولی بردار است یا نه، اون رو گفتن مفروغ عن هست که بر نمی دارد. بعد مرحوم آقای ناینی و دیگران هم همین زمینه بحث کردن، سیدن استاد امام رضوان لعلی هم همین زمینه بحث کرد. این مطابق با نظم طبیعی و سنائی نیست، ولی که هنوز جریان فضولیت مشخص نشد در عقد تا ما بتوانیم از عقد به ایقاع منتقل بشیم. عناصر محوری فضولی مشخص نشد، شرایطش مشخص نشد، موارع مشخص نشد، لذا بحث به صورت پخته قابل ارائه نیست. وقتی مسئله عقد فضولی کاملا تبیین شد، اونگاه میشود بحث کرد که آیا ایقاع هم فضولی بردار است یا نه. لذا بعضی از ادله‌ای که طرفین رضوان الله علیهم اجمعین مطرح کردن خیلی نزیج و پخته به نظر نمی رسد. این سه نکته بود که باید در تلیعه بحث گفته می شود. در بحثی یه روز اشاره شد به این که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی را بعض این که فضولی را از باب بی برده باب عقد به این را از مسئله فقهی در آوردن، به صورت قاعده فقهی ارائه کردن که آیا عقد فضولی بردار است یا نه. باید که ادله را هم توصیه می دارم. ادله ای که در مسئله است، بعضی مربوط به مسئله بی است، بعضی مربوط به قاعده مسئله فضولی است، بعضی مسئله مربوط به قاعده فضولی است. این دلیل مثل احل الله البی یا تجارت انتراز، و احل الله البی برای مسئله فضولی کارآمد هست، برای اینکه خصوصی بیر امضا کرده، کاری به عقود دیگر ندارد. اما آیه سوره مائده اوفو بالعقود، این برای عقد فضولی کافی است چون اختصاصی به بی ندارد، جمیع عقود را شامل می شود. چون که تجارت انتراز سوره نساء هم هر گونه داد و ستد را شامل می شود، تجارتی محسوس بی نیست. اگر کسی کار رسمی او در داد در تأمین هزینه‌اش اجاره دادن واحدهای تجاری مسکن هست، خب تاجر است. اگر کسی با مزارعه و مساقات و مزاربه داد ستد بکند، در حقیقت تاجر است. تجارت غیر از بی است. تجارت انتراز شامل بسیار از عقود می شود، چون که اوفو بالعقود شامل بسیار از عقود وسیع تر از اوست. اما احل الله بی اونقدر گسترده نیست که همه این عقود رو شامل بشود. بنابراین ما باید مواظب باشیم وقتی مطلب را از مسئله فقهی به قاعده فقهی منتقل کردیم، ادله ما هم باید وسیع باشد که قاعده فقهی را تعمیم بکند، نه تنها مسئله فقهی را. پس ما اگر به عنوان عقد فضولی سخن میگوییم با آیه احل الله بی توسل بکنیم، این مثل آن یا این بازگشتش به این است که ما قاعده فقهی را بر زبان داریم ولی مسئله فقهی را در ذهن، با مسئله ذهنی اون قاعده زبانی حل نمی شود. اگه کسی از قاعده فقهی سخن به میان می آورد، زبانش رو قاعده فقهی است، ذهنش هم باید رو قاعده فقهی باشد نه رو مسئله فقهی. او خوب قلوب خوب است، تجارت انتراز خوب است، بعضی ادله دیگری هم که احیانا ارائه شده یا می شود اون هم می تواند مشکل قاعده فقهی را حل کند. نظر شریف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که این اطلاقات و عمومات می تواند عقد فضولی را با این را تصحیح کند. حالا اصل بحث این بود، این است عقد فضول عبارت از آن است که یک کسی مال کسی عین یا منفعت یا انتفاع یا حق کسی رو به دیگری منتقل بکند بدون اینکه صاحبش اطلاع دارد، بعد صاحبش مطلع شد و اجازه داد، این اجازه بعدی حالا یا کاشف است یا ناقل باعث صحت این عقد است، این عقد رو میگن فضولی واقع شده، ولی حدوثاً فضولی واقع شده، بقاً با اجازه تصحیح شد. این معنای عقد فضولی است. البته احکام و شرایط و لوازمش مبسوطاً خواهد آمد. اون چی که در تلیعه عقد فضولی مطرح کردن اون است که اگر چون چه صاحب عین یا صاحب منفعت یا صاحب انتفاع یا صاحب حق، حق هم اهم از آن است که به این تعلق بگیرد یا به شخص تعلق بگیرد، نظیر عقد نکاح باکره رشیده، در همه مواردی زیر مجموعه قاعده فضولی عقد فضولی است. اگر اون صاحب حالا یا صاحب عین است یا صاحب حق راضی بود، طیب نفس داشت ولی ابراز نکرد، آیا چین عقد فضولی است یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود نه، عقد فضولی نیست. چرا؟ به چند وجه مرحوم شیخ استشهاد میکنن. بعد مرحومای نائین رضوان الله علیه همه این وجوه رو مورد نقد قرار میدن و سیدن استاد رضوان الله علیه راه مرحوم شیخ رو انتخاب میکنن و فرمایشات مرحومای نائینی رو مورد نقد قرار میدن. پس طرح مسئله مربوط این است که عقدی واقع می شود، صاحب اصلی راضی هست، طیب نفس دارد ولی اظهار نکرده است، آیا این عقد عقد فضولی است یا نه؟ فیه وجهان بل قولان، ذهب الشیخ رضوان الله تعالی علیه الى انه عقد تام ليس بفضولی. مروای نائینی فرمود عقد فضولی است، سیدن استاد به حمایت از مرحوم شیخ رو نقد فضولی نیست. خب پس محور بحث این استدلال مرحوم شیخ این است که ما برای خروج از عقد فضولی بودن نیاز داریم که اصلاحات یا عمومات ادله از بالا شامل بشود، یک، به این موضوع محور بحث مندرج تحت اصلاحات و ادله بشود از طرف پایین، دو، اگر چنونچه این ادله اصلاحات و عمومادشون در شمول مشکلی نداشتن و اگر مورد بحث در اندراج تحت اطلاق و عموم محظوری نداشت، خب میشه عقد رایج دیگه عقد فضولی نیست. می فرمان احل الله البیت، تجارت انتراز، اوفو بالعقود، همه اینها شامل محل بحث می شوند، در شمول اطلاق یا عمومشون گیری نیست، چه اینکه موضوع بحث مندرج تحت اون اطلاقات و عمومات است، در اندراج اینها معذور نیست، زیرا در احل الله البیت شمه شرایط باید باشد و این شخص هم باید راضی باشد. خب مالک وقتی راضی است محظورش چیست؟ در اوفو بالعقود وقتی مالک راضی است و طیب نفس دارد محظور چیست؟ نشانه کفایت رضای باطن و طیب نفس هم همون آیه سوره نساء است. آیه سوره نساء غیر از تجارت انتراز که قید دیگر لازم نکرده، این تجارت هم هست، رضایت هم هست. حدیث لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، این تصرف هم هست و ناشی از رضایت مالک هم هست. خب طیب نفس هست، رضایت هست، همین ها کافیست برای تحقق بیع، تحقق عقد، اندراج محل بحث تحت اطلاق یا عموم، شمول اطلاق عموم رسید محل بحث. این بعد هم از جریان حدیث عروه بارقی کمک میگرن. می فرمون که اصل قصه که تو مقاصد مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید، کسی رفته گوسفندی یا کالای دیگری که مثلا بود بنابود بخرد، یک گوسفند مثلا بنابود بخرد، دو تا گوسفند خریده، قبض و اقباض کرده، برخلاف اون چرا که به حسب ظاهر قرار بود عمل کرده، بعد آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبر امضا فرمود. این که امضا فرمود، قبض و اقباض او را امضا فرمود، معلوم می‌شود به این که رضای بعدی کافی است. خب گرچه کار او حجت نیست، ولی تقریر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت است دیگر. پس حدیث عربه بارقی که مبسوطاً خواهد آمد، از یک سو لا یحلو و تجارت انتراز و اوفو بالعقود و اهل الوالبه، از سوی دیگر اینها هم تأمین کننده اون دو جهتن، یعنی اطلاق عموم از بالا شامل می شود و مورد بحث از پایین مندرج تحت اطلاق عموم است. اساره نقد مرحوم آینه‌آینی که دیروز تا حدودی مبسوطاً بیان شد این است که ما در تمسک به این ادله باید عنایت کنیم که اینها منحل می شوند به عدد عقودی که مکلفین دارند. هر عقدی را هر عاقدی عهده‌دار وفاست. اوفو بالعقود می گوید که هر فردی باید عقد خودش را وفا کند، نه اینکه هر عقدی هر شخصی عقود دیگران را وفا کند. چون معنای اوفو بالعقود به مثابه آن است که این الف لام عوض از مضاف الیه باشد و معناش این است که اوفو به عقود کم، مثل اموال کم به مانند آن، پس هر کسی باید عقد خودش را وفا کند. مستفاد از اوفو بالعقود یعنی اوفه فلیوفه کل واحد منکم به عقده، این معنی اوفو بالعقود است. پس عقد باید استناد داشته باشد مکلف. استنادم به سه وجه است، یا بالمباشرت است، یا به تصویب است، یا بالاجازت اللاحقه. به مباشرت اینه که خود شخص عقد بکند، به تصبیب آن است که وکیل بگیرد، نائب بگیرد که نائب او وکیل او از طرف او عقد بکند. بل اجازت لاحقه برابر حدیث عربه بارقی است که عقد فضولی با اجازه بعدی تصحیح شود. در مقام ما هیچ کدام از این انهای سگانه نیست، نه شخص خودش عقد کرد، نه نماینده او عقد کرد چون توکید و استنابه در کار نبود، نه از سنخ اجازه لایق است. وقتی هیچ کدام از این عناوین سگانه حاصل نشد، این عقد به این شخص استناد ندارد. وقتی عقد به این شخص استناد نداشت، این شخص هیچ مسئولیتی در برابر این عقد ندارد تا اوفو بالعقود شاملش بشود، تا فلیوف کلون به عقدهی شاملش می شود، چون استناد مو ندارد. و معنای اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود کن. در باره تجارت انترازم معنیش همین است که باید این تجارت ناشی باشد ان رضایت، که قبلا هم در بحث بیع اکراه گذشت که ما حداقل سه عنصر محوری از این حدیث از آیه سوره نساء استفاده بکنیم. تجارت باشد یک، رضایت باشد دو. این حرف جر می فهماند که تجارت باید ناشی از رضایت باشد سه. خب این تجارت که مربوط به این شخص نیست و استناد به این ندارد، باید تجارت ناشی از رضایت این باشد. خب این در قلبش راضی هست، اما تجارت که به این رضایت استناد ندارد، نه خودش این کار را انجام داده، نه وکیل گرفته، تجارتی او نیست تا او ملزم باشد به وفا کردن. پس هیچ کدام از این ادله شامل نمیشه. پس اهل الله البیع، گرچه هر بیعی رو شارع مقدس اگر وارد شرایط باشد امضا کرده است، اما مسئولیت عمل به این بیع ممضا را وقتی شارع متوجه اشخاص میکند که بیع به خود شخص استناد داده بشود. اگر استنادی ندارد به عهدنهای ثلاثه چه مسئولیتی برای شخص پیش میاد؟ پس بنابراین این رضای باطنی کافی نیست، بعدن باید که اجازه بده. نقدی که سیدن استاد رضوان الله تعالی دارد این است که اگر آیه این بود اوفو به عقودکم، بلش ممکن بود این فرمای شما تا حدود مقبول باشه، اما آیه که این نیست. شما میگویید اوفو بالعقود به منزله آن است که اوفو به عقودکم، این به منزله که شما میگویید یعنی اوفو بالعقود منصرف است به این که اوفو به عقودکم، بیش از این که نیست. یعنی شما روایت معتبری دارید که الف لامش عوض از مضافلهی هست اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم، یا الف لامش برای استغراق است نه عوض از مضافلهی. یعنی شما دلیل ندارید که این الف لام عوض مضافلهی باشد که میگید این چنین به نظر میآید. بله مجازیست بگویید، یعنی اوفو بالعقود منصرف است به اوفو به عقودکم. همین، اگر شما یه دلیل معتبری میداشتید این الف لام عوض از مضافلهی هست، اونگاه آیه در حکم این بود اوفو به عقودکم. اما شما رو معیارهای انصرافی میگید، میگید ظاهر اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم، یعنی منصرف است به این. ما اینم قبول داریم، تا همین هم قبول داریم. اما انصراف که یه اطلاق و یه ظهور لفظی و امثال ذالک نیست که. ما ایمو قرائز عقلا و بنای عقلا، اگر یه تجارتی باشد در حضور این آقا با رضایت این آقا، این آقا اونجا نشسته کاملا طیب و نفس است و رازن طبع، ولی نگفته عجزتو، نگفته وکلتو، نگفته استنبتو، اینا رو نگفته، ولی ما علم داریم که راضی است. حالا یا در مجلس عقد نشسته است یا بیرون از مجلس عقد است، ما یقین داریم او طیب و نفس است و راضی است، منتها نگفته که برید این رو بفروشید یا شما معزونید، لفظی نگفته. آیا اوفو بالعقود از این هم منصرف است؟ اوفو بالعقود از اون جایی که انسان مال مردم رو بفروشد بیگانه باشد، بله منصرف است. اما اگر صاحب مال عالم است و راضی، ما هم علم داریم به علم او، هم علم داریم به رضای او، بازم این عقد میشه عقد فضولی؟ بازم اوفو بالعقود شاملش نمیشه؟ شما میگید عقد باید مستند باشه به صاحب، این کافی نیست در استناد؟ این یه حقیقت شرعیه دارد که مرزها اینجور مشخص است، یا امر تأسیسی نیست و امر امضایی است؟ اگر امر تأسیسی نیست و امر امضایی است، بید غرائز عقلا رو تحلیل کنید، بنای عقلا رو بشکافید، ببینید عقلا این رو معامله اون شخص میدونن یا نمیدونن. اگر این شخص عالم است و راضی است، اون وقت مال او را بنگاه معاملاتی دارد میفروشد، بازم بگن عقد فضولی است؟ شما اصرار دارید میگید یا اذن مقدم یا اجازه مؤخر یا تصریح مقارن. نه خیر، رضای مقارن کافی است. این یک را. باز در همین راستا شما اجازه لاحق را مصحح میدونید یا نمیدونید؟ اجازه لاحق باعث استناد بی به صاحب کالا میشد یا نه؟ چون اگه به او استناد پیدا نکند که اوفو بالعقود شاملش نمیشود که. خب این جریان اجازه لاحق نظیر رمی جمره یه امر تعبدی است، یا امضای همون روش عقلا است؟ شما قبول دارید که اجازه لاحق کافی است؟ اجازه لاحق استناد درست میکند یا نه؟ آیا در اجازه لاحق شما اگر رضای قطعی او را کشف بکنید باز اکتفا میکنید یا نه؟ این باید طرزی اجازه بدهد، لفظی باشد که عقد گذشته را به خود مستند کند، یا همون تیب نفس کافی است؟ گذشته از این، پس شما از این اوفو بالعقود خواستید بگویید منظور اوفو به عقود کم هست، ولی بگویید ما این رو از راه انصراف میگوییم، نه اینکه دلیل داشته باشیم که الف لام عوض مضافره است. انصراف هم از بیگانه منصرف است، نه از آشنا. شاهدش هم تجارت انتراز است و لایه لو و لابت نفسه. ما یکی از عناصر معتبر در استناد و محقق استناد رضایت است که در آیه سوره نساء آمده و طیب نفس است که در این حدیث معروف آمده. غیر از رضایت و غیر از طیب نفس چیز دیگر لازم نیست، اینجا هم حاصل است. اضف الی ذلک آیه سوره مبارکه نساء امر دائره بین حق و باطل کرده است که تصرف یا حق است یا باطل، تجارت یا حق است یا باطل. اگر سخن از قمار باشد و کالاهای دیگر باشد که شرایط صحت ندارند، این باطل است. اگر تجارت بود و رضایت بود حق است. همون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت انترازن. پس ما ایمو حق و باطل، مرز حق و باطل و عناصر محوری حق و باطل هم که مشخص نکرده که مرز بندی کند که این چند چیز در حق بودن دخیل است، اون چند چیز در باطل بودن دخیل است. ما ایمو غرائز و اغلا و ارتکازات مردمی میبینیم وقتی به عرف مراجعه بکنیم و به غریزه و ارتکاز مراجعه بکنیم، میبینیم اگر کسی در بنگاه معاملاتی این شخص یقین دارد، طرفین خریدار و فروشنده یقین دارند که صاحب زمین راضی است، قیمت هم قیمت عادل است، جمیع شرایط محفوظ است، یه وقت از قیمت کم از قبل است، اونا مشکل دیگری دارد. فرض در این است که جمیع شرایط موجود است، طرفین هم علم دارند به رضای قطعی صاحب زمین، بازم میگه نقد فضولی است. شما بیش از تجارت انتراز چیز دیگر میطلبید؟ باید به او استناد داشته باشد. زمین که مال اوست، طیب نفس هم که دارد و بنگاه معاملاتی هم که میداند، خریدار هم که میداند، خب معامله به او مستند است دیگه، که بعد او برود شکایت بکند بگه من راضی، معامله باطل است. خب ما یقین داریم شما راضی هستید، مال شما را به رضایت شما داریم میفروشیم، پس مال شما عقد میشه مال شما. نقد مرحوم آقای ناینی رضوان الله در حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه این است که گوشی از این نقد تو بحث دیروزم بازگو شد. نقد مرحوم آقای ناینی بر مرحوم شیخ رضوان الله این است که این لا یحل اگر حکم تکلیفی رو به عهده داشته باشد که از بحث بیرون است. ما که نمیخوام بگیم چی حلال از چی حرام، میخوام بگیم چی صحیح از چی باطل، یعنی از حلیت وضعی سخن آوردیم، نه تنها حلیت تکلیفی. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه اگر سخن از حرمت غصب و امثال ذلک باشد از بحث بیرون است. من در باره حکم تکلیفی بحث نمی کنیم که غصب حرام است، تصرف ظالمان حرام است، بحث در حکم وضعی است که این حکم وضعی اینجا صحیح است یا صحیح نیست. شما با لایحلو توسط کردید، ما میگیم لایحلو مشکل حل نمی کند و استناد نمی آورد. چرا؟ برای اینکه لایحلو مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه نظیر لا صلات الا بطهور، لا صلات الا بفاتحة کتاب است. لا صلات الا بطهور، لا صلات الا بفاتحة کتاب درباره سه مطلب باید بحث کرد. دو مطلب رو میفهموند، یه مطلب رو نمیفهموند. یکی از اون مطالق میفهمند است که نماز بدون طهارت یا نماز بدون فاتحه کتاب باطل است. یک. دو، نماز اگه با طهارت بود، نماز اگر با فاتحه کتاب بود، فل جمله سری است، واجد اون شرط و واجد این جزء هست. سه، که این حدیث اون را نمیفهمونه اینه که لا صلات الا بفاتحه کتاب حصرش اینه که در نماز حتما طهارت و فاتحه و کتاب لازم است، نه چیز دیگر لازم نیست. ما الان شک داریم که فلون شی شرط است یا نه، فلون شی جز است یا نه، خب با سراس الا با فاسحت کتاب که نمی شود شرطیت مشروب یا جزئیت مشروب چیزی رو برداشت که لسان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب این است که نماز بدون این صحیح نیست. نه معنیش نیست که تنها چیزی که باعث صحت نماز است فاتحة الكتاب است و چیزا دیگه شرط نیست. شما میخواید بگید به این که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این است فقط طیب کافی، طیب نفس کافی است، ابراز این طیب، ابراز رضایت لازم نیست. خب از کجا میگی؟ ما میگیم انشاء رضایت، ابراز رضایت کتباً و لفظاً لازم است که بالاخره فعل این عقد به او استناد داشته باشد. اگر به هیچ وجه به او استناد پیدا نکرده است، این عقد صحیح نیست. شما با لا یحلو تمسک بکنید، لا یحلو که پیام اون سومی رو با نمیرساند، فقط این پیام رو میرساند که نماز بدون طهارت صحیح نیست. نه فقط با طهارت صحیح می شود، نماز بدون فاتحة الکتاب صحیح نیست، نه اگر فاتحة الکتاب آمد تمام اجزا حاصل است. اینه که نمیگد که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، میگوید تصرف در مال مردم بدون طیب نفس حاصل نمی شود. نه اینکه اگه طیب نفس بود کافی است، هیچ شرط دیگه لازم نیست. نه، این طیب نفس با انشاء، با ابراز، با ما اظهار با همراه باشه. نقد سیدن استاد رضوان الله تعالی این است که ما سایر شرایطی که احراز کردیم و از این آیه سوره مبارکه نساء به خوبی برمیاد که این کارهای مردم یا حق است یا باطل. اگر تجارت بود و رضایت حق است، و اگر تجارت نبود یا تجارت بود ولی رضایت نبود باطل است. همین معنا را عرف و غریزی عقلا هم بررسی میکنند. بشار مقدس در این از موارد بیاناتش امضایی است. اگر عرف تهاشی ندارد از این کار، معلوم شد عفو بالعقود رو میگیره، تجارت انتراز میگیره، سایر شرایط که حاصل است همین طیب نفس کافی است، لازم نیست این طیب نفس یا رضایت اظهار بشود و ابراز بشود. حالا فروع دیگری در ذیل هست که ان شاء الله مطرح میشه. والحمدلله.